ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم می شنویم. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان احتمال وقوع بارانهای شدید، رعد و برق و بادهای شدید توأم با گرد و خاک را برای امروز در هفته ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. این وزارت دیروز در خبرنامه گفت که امروز در ولایات بدخشان، نورستان، پروان، پنجشیر، تخار، بغلان، قندوز، سمنگان، بلخ، بامیان، سرپل، جوزجان، فاریاب، دایکندی، غور، بادغیس و هرات به شمول سالانگ‌ها بارانهای شدید توأم با رعد و برق و بادهای شدید پیش بینی می شود. مقدار باران از 15 تا 40 میلی متر تخمین شده است. بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلاب‌های آنی اخیر در برخی از مناطق افغانستان تلفات جانی و خسارات هنگفت وارد کرده است. ستر محکمه حکومت طالبان از تطبیق مجازات تعزیری بر یک تن در ولایت غزنی خبر می دهد. این محکمه روز سه‌شنبه در وبسایت خود نوشت که این شخص بر اساس فیصله محکمه ابتدایی ولسوالی قره‌باغ با اتهام فساد اخلاقی محکوم شده بود و پس از تأیید ستر محکمه در محضر عام 30 دره زده شد و او همچنان به 29 روز حبس نیز محکوم شده است. همزمان در اعلامیه دفتر رسانه‌های ولایت پکتیا گفته شده که قرار است امروز در استادیوم ورزشی گردیز بر یک تن به جرم قتل بر اساس احکام شریعت اسلامی حکم قصاص تطبیق شود. در مورد فرد محکوم به قصاص جزئیات بیشتر داده نشده است. شماره از نهادهای حقوق بشر مجازات در محضر عام را توهین به کرامت انسانی خوانده، اما طالبان می گویند که این احکام به اساس شریعت اسلامی تطبیق می شود. دفتر کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان در افغانستان می گوید که برای 800 خانواده‌ای که در اثر زلزله سال 2022 در ولایت پکتیکا خانه‌هایشان را از دست دادند، سرپناه دائمی می سازد. این کمیشنری در شبکه اکس همچنین گفته که این خانه‌ها در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا به حمایت صندوق امانت خاص برای افغانستان ساخته می شود و ابراز امیدواری کرده که این خانواده ها بتوانند که قبل از زمستان امسال به سرپناه های جدید دائمی خود نقل مکان کنند. در 22 ماه جون سال 2022 میلادی زلزله های شدید ولایات پکتیا و پکتیکا را تکان داد که در نتیجه آن هزاران خانه در ولسوالی های برمل و گیان پکتیکا و ولسوالی سپیره خوست ویران شد. بیش از 1000 تن کشته و هزاران تن دیگر نیز زخمی شدند. یک نمایشگاه عکاسی از پروژه های تکمیل شده در شهر کابل تحت نام تصویر جدید کابل گشایش یافت. بر اساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، در این نمایشگاه که روز سه‌شنبه در پارک زرنگار در کابل افتتاح شد، عکس‌های از 120 پروژه مهم شهروالی کابل به نمایش گذاشته شده است. در این عکس‌ها وضعیت گذشته و حال سرک‌ها، جاده‌ها و پارک‌های تفریحی به نمایش گذاشته شده و اطلاعات در مورد آن ارائه شده است. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021، برخی پروژه‌های بازسازی سرک‌های بزرگ و کوچک و پارک‌های تفریحی در کابل تطبیق شده و یا کار روی آنها ادامه دارد. با گفته مسئولان شهروالی کابل، بسیاری از این پروژه‌ها بخش از ماسترپلان شهر است که در زمان محمد داوود رئیس جمهور سابق افغانستان طراحی شده است. تورنمنت سه‌جانبه دوستانه فوتبال به اشتراک تیم‌های ملی افغانستان، تاجیکستان و نیپال سر از امروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز می‌شود. در نخستین مسابقه تیم‌های ملی فوتبال تاجیکستان و نیپال به میدان می‌روند و این رقابت ساعت 5:30 عصر به وقت کابل در استادیوم مرکزی جمهوری در شهر دوشنبه آغاز خواهد شد. تیم ملی فوتبال افغانستان در نخستین بازی روز شنبه در برابر تیم نیپال و در مسابقه دوم روز سه شنبه در برابر تیم تاجیکستان که میزبان این تورنمنت است به میدان می‌رود. و اردوی اسرائیل دیروز حملات هوایی شدید به مناطق تحت کنترل حزب الله لبنان در جنوب بیروت انجام داد. پس از اینکه اردوی اسرائیل گفت که هشدارهای به غیر نظامیان از طریق شبکه‌های اجتماعی ارسال کرده است، حدود 12 حمله به جنوب بیروت انجام داد. اردوی اسرائیل گفت که مواضع حزب الله را در منطقه زاهیه هدف قرار داده و اکثریت تأسیسات راکتی این حزب را منهدم کرده است. حزب الله لبنان از سوی آمریکا یک سازمان تروریستی شناخته می شود. اسرائیل ادعای خود مبنی بر این که حزب الله عمدن تأسیسات نظامی خود را در میان غیر نظامیان قرار می دهد و از آنها چون سپر انسانی استفاده می کند تکرار کرد، اتهامی که حزب الله آن را رد می کند. آن سو پلیس اسرائیل اعلان کرد که دو نفر در نتیجه حمله طیاره‌های بدون پیلوت در منطقه نهاریا در شمال اسرائیل کشته شدند. حزب الله لبنان مسئولیت این حمله را که هدف آن یک پایگاه نظامی در شرق نهاریا اعلان شد به دوش گرفت. وزارت صحت عامه لبنان اعلان کرد که در نتیجه حملات اسرائیل در مناطق مرکزی لبنان بیش از 20 نفر کشته شدند. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که مناطق وسیع در جنوب و شرق لبنان را زیر تصرف دارد و اتحادیه اروپا تنها جناح سیاسی آن را در لیست سیاه شامل کرده است. پایان اخبار. بر اساس گزارش ها حکومت طالبان حافظ اکرام الدین کامل را به حیث سرپرست جنرال قنصلی افغانستان در شهر ممبئی در هند تعیین کرده است. حکومت های هند و طالبان تا هنوز در این مورد به طور رسمی چیزی نگفتند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، دهلی جدید سفارتش در کابل را مسدود کرد، اما رابط خود را با حکومت طالبان حفظ کرده است. به گفته کارشناسان، هند که درگیر رقابت های منطقه‌ای است، نمی خواهد که از این رقابت ها در افغانستان دور بماند. همکارم آرش هماین با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
ناوقت روز سه‌شنبه یک منبع وزارت امور خارجه حکومت طالبان به خبرگزاری باختر تایید کرد که حافظ اکرام الدین کامل از سوی حکومت آنها برای جنرال قنصلی افغانستان در شهر ممبئی در هند معرفی شده است. بر اساس این گزارش آقای کامل در رشته حقوق بین الدول در حد دکترا درس خوانده و پیش از این به حیث معاون ریاست همکاری های امنیتی و امور سرحدی وزارت امور خارجه آنها ایفای وظیفه کرده و گفته می شود که اینک به حیث دیپلمات برای طالبان در شهر ممبئی کار می کند. حافظ اکرام الدین نخستین دیپلمات ارشد طالبان است که پس از تسلط مجدد این گروه بر افغانستان در اگست سال 2021 به حیث سرپرست جنرال قنصلی افغانستان در شهر ممبئی در هند گماشته شده و بر اساس گزارش های رسانه های هند، دهلی جدید آماده پذیرش رسمی یک دیپلمات ارشد طالبان در قلمرو خود شده است. این حرکت بعد از آن صورت گرفته که جی پی سنگ نماینده ویژه هند برای افغانستان در هفته گذشته به کابل رفت و با امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه و محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان ملاقات کرد. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان در 7 نوامبر در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته بود که امیر خان متقی سرپرست این وزارت از جی پی سنگ خواسته تا در زمینه صدور ویزه برای تجار افغان سهولت‌های ایجاد شود و روابط تجارتی بین دو کشور توسعه یابد. به گفته حافظ ضیاء احمد در این ملاقات نماینده ویژه هند برای افغانستان وعده سپرده که در زمینه صدور ویزه برای افغانها و تسریع امور بندر چابهار در ایران تلاشهایش را افزایش خواهد داد. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان روز دوشنبه گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق نیز نوشته که روند توزیع پاسپورت از سوی جنرال قنصلی افغانستان در شهر ممبئی در هند آغاز شده است. به گفته حافظ ضیاء احمد به جنرال قنصلی هدایت داده شده که برای رفع نیازمندی های مهاجرین، محصلین و تجار افغان روند توزیع پاسپورت را آغاز کند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، هند سفارت خود را در کابل بست و حکومت طالبان را مانند سایر کشورهای جهان به رسمیت نشناخته. هند با توسعه روابط با طالبان در افغانستان به دنبال چیست؟ محمد اسحاق اتمر، آگاه امور سیاسی و استاد در پوهنتون بن در جرمنی، به این باور است که حکومت طالبان علاقمند است که روابط خود را با کشورهای دور و نزدیک در منطقه دوباره احیا کند.
در این مورد تلاش از اینایی بوده همیشه که با هند روابط خود برقرار داشته باشه و سال گذشته هم یک خبر پخش شد که سفارت افغانستان در دهلی برای نماینده حکومت طالبا سپرده شد که بعدا این خبر تکذیب شد. بر صورت هندوستان هم علاقه زیاد داره که مناسبات خود با حکومت فعلی افغانستان داشته باشه، به خاطر یکی مناسبات عنعنوی تاریخی است و دیگه هند هندوستان علاقمند از این است که تحولات در منطقه زیر نظر داشته باشه و رقابت‌های منطقوی را در افغانستان هم زیر نظر داشته باشه. به این ترتیب هم هند و هم حکومت طالبان علاقمند از این هستند که روابط سیاسی از اینا هرچی بیشتر قائم شود و هرچی بیشتر مستحکم‌تر باشد.
دهلی جدید پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به دیپلمات‌های حکومت مخلوع افغانستان اجازه صدور ویزا و اجرای سایر فعالیت‌های تجارتی در آن کشور را داده بود. اما این دیپلمات‌ها در 24 نوامبر سال 2023 میلادی در اعلامیه از طریق شبکه‌های اجتماعی ادعا کردند که سفارت افغانستان را در دهلی جدید به علت عدم همکاری حکومت هند و برخی مشکلات دیگر می‌بندند. هرچند بعدها وزارت امور خارجه هند این ادعا را رد کرد. اما پس از آن افغان‌های مقیم در هند در زمینه ویزا و سایر موضوعات با دشواری‌های زیاد مواجه شدند و افغان‌هایی که می‌خواهند به این نیز سفر کنند نیز هست همچون مشکلات شکایت دارند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت طالبان و ایران برای تشکیل یک کمیته مشترک جهت رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان توافق کردند. شماره از خبرگزاری های ایران به تازگی گزارش کردند که سفیر طالبان در تهران اخیراً با یکی از مقامات وزارت داخلی ایران در مورد مسائل مربوط به مهاجران افغان از جمله اقامت قانونی و بازگشت داوطلبانه به افغانستان گفتگو کرده است. در همین حال شماره از مهاجران افغان در ایران میگویند که بنابر مشکلات امنیتی و اقتصادی نمیتوانند به افغانستان برگردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
در پی افزایش مشکلات مهاجران افغان در ایران، مقام‌های حکومت طالبان و ایران از توافق در مورد ایجاد کمیته مشترک به هدف رسیدگی به مشکلات این مهاجران خبر دادند. شمار از رسانه‌های ایران از جمله ایرنا روز دوشنبه 11 نوامبر گزارش داده که فضل محمد حقانی سفیر طالبان در سفارت افغانستان در تهران با نادریار احمدی رئیس دفتر امور اتباعی خارجی و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران دیدار و در مورد مشکلات مربوط به مهاجران افغان از جمله بازگشت داوطلبانه به افغانستان و اقامت قانونی افغانها در ایران گفتگو کرده است. در ادامه آمده که دو طرف توافق کردند که یک کمیته تخصصی مشترک بین سفارت افغانستان در کنترل طالبان در ایران و اداره امور اتباعی خارجی وزارت داخلی آن کشور تشکیل شود. قرار است این کمیته به بررسی مسائل کلیدی مربوط به اقامت قانونی و بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان به افغانستان بپردازد. این کمیته در حال تشکیل می شود که مهاجران افغان در ایران با چالش های متعدد از جمله اخراج و مسائل مختلف حقوقی، اقتصادی و اجتماعی به ویژه محرومیت دسترسی کودکان افغان به مکاتب دولتی، دسترسی محدود به خدمات اجتماعی، رفتار تبعیض‌آمیز و خشونت‌آمیز روبرو‌اند. در همین حال شمار از مهاجرین افغان در ایران می‌گویند که بنابر محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان و نبود کار نمی‌توانند به افغانستان برگردند. محمد رحیم یک پناهجوی افغان در ایران در صحبت به رادیو آزادی گفت:
من الان تقریبا 9 سال شده ایران اومدم. تقریبا سه سال جای بود جای من. پس اومدم ایران. الانم میخواستم بریم. اقتصاد ضعیفه. خب اینجا مثلا بچه ها درس میخونن، بخاطر این درسش هم نرفتیم. یکم کاروبار زیاد نیست، بخاطر این نرفتیم.
یکی از خبرنگاران افغان مقیم ایران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام برده شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت
که مدت 10 سال در افغانستان در رسانه‌های مختلف در کابل کار کردم و بعد از آمدن طالبان تصمیم به این گرفتم که به خاطر که جانم در خطر بود خواستم افغانستان را ترک کنم و مهاجرت کردم در کشور ایران و مدت 3 سال میشه که در تهران زندگی میکنم. در این اواخر شما شاهد هستین که برخورد دولت ایران با مهاجرین سخت و سخت گیرانه شده و هر روز هزارها هموطن ما را رد و مرز میکنند.
پیشتر مدیر کل دفتر امور اتباعی خارجی ولایت خراسان رضوی اعلام کرد که روزانه بیش از 3000 مهاجر از طریق مرز دوقارون اخراج می شوند. مقام های ایرانی پیش بینی کردند که تا پایان سال جاری خورشیدی حدود 2 میلیون افغان بدون مدرک از ایران اخراج خواهند شد. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در ایران، در حال حاضر 8.3 میلیون مهاجر افغان در آن کشور اقامت دارند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، باز هم با مطالب متنوع با شما هستیم و آنچه را که در این شماره برگزیده ایم تقدیمتان می کنیم. در این شماره اینها را خواهید شنید: روند جمع‌آوری کتاب هایی که مورد پسند طالبان نیست همچنان در مناطق مختلف افغانستان ادامه دارد. این اقدام نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان نویسندگان و فعالان فرهنگی برانگیخته است.
اینا کتابایی را که به حساب مصادره می‌کنند، که اول می‌بینند که این نویسنده کتاب آیا با طالبان همخوانی دارند یا نه. اگر بفهمند که این نویسنده در تضاد با امارت اسلامی قرار دارد، بدون از اینکه محتواش را چک بکنند کتاب مصادره می‌شود.
پارچه شعری از زنده یاد همیرا نگهت دستگیرزاده را یکی از شاعران ناماشنای افغانستان به صدای نصیر بشیر داریم. چند جالب آموزنده از رسانه ها نیز هست. رویا سادات فیلمساز افغان اخیراً فیلم تازه‌اش را به نام آهنگ سیما را در جشنواره بین المللی توکیو به نمایش گذاشت. در این مورد هم گزارشی خواهیم داشت.
داستان دو دختر جوان است، برای آرمان‌های مشترک خود مبارزه می‌کنند و به یک شکل آهنگ سیما مار می‌بره به تاریخ فراموش شده مبارزه زنان افغانستان.
داستانی برای اطفال با عنوان با اسکل خورخورک نوشته سلینا آزاده، یکی از شاعران و نویسنده های معاصر افغانستان. در مورد گرماندن نزد استادان موسیقی برای آغاز یادگیری این هنر نیز حرف هایی داریم. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. روند جمع‌آوری کتاب‌هایی که مورد پسند طالبان نیست همچنان در مناطق مختلف افغانستان ادامه دارد. این اقدام نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان نویسندگان و فعالان فرهنگی برانگیخته است. بسیاری از آنان تأکید می‌کنند که آثارشان هیچ گونه مغایرتی با اصول شرعی ندارد. در این گزارش با چند تن از نویسندگانی که کتابهایشان از کتاب فروشی ها جمع‌آوری شده هم صحبت کرده ایم.
طالب ها چندین بار از کتابهایی را که با افکار و دیدگاه های طالبانی مخالف بودن از بازار جمع کردن و حتی ناشرا و
احمد فهیم کهدامنی، یکی از فعالان اجتماعی و مؤلف کتاب زیر عنوان انتحاری، از شماره نویسندگانی است که کتابش از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان توقیف شده است. این کتاب که نخستین بار در سال 1399 در نظام جمهوریت ساخت شده به چاپ رسید. به گفته کودومنی به زبانهای پشتو و انگلیسی نیز ترجمه شده است. او با ابراز نگرانی از این اقدام طالبان به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
داستان انتحاری را که من قبل از اشغال افغانستان توسط طالب‌ها نوشته بودم و در این داستان خواننده می‌خواند که چگونه طالب‌ها جوان‌ها را شستشوی فکری می‌دهند، حتی از اونا استفاده‌های ناجایز جنسی می‌کنند و در نهایت سوقشان می‌دهند، وادارشان می‌کنند به عملیات‌های تروریستی که پیش عام مردم افغانستان به نام عملیات‌های انتحاری مشهور است و خود طالب‌ها اون نوع تاکتیک شان را عملیات های استشهادی می نامند.
و ای ادامه می دهد.
طالب ها داستان انتحاری را که به زبان پارسی نوشته شده بود و به زبان های پشتو و انگلیسی و حتی خط سیرلیک هم برگردان شده بود و در کتاب فروشی های کابل و بعضی ولایت ها نسخه پارسی و پشتوش به فروش می رسید، جمع کردن و اخطار دادن حتی به اونا که مبادا دوباره به شکل زیرمیزی این کتاب چاپ شود.
شاکر حیات دیگر نویسنده ای است که کتابش با عنوان بررسی صلاحیت های رئیس جمهوری افغانستان از کتاب فروشی ها از سوی طالبان جمع آوری شده. وی می گوید که کتابی او هیچ تضادی با اصول اسلامی ندارد، اما از دید او به دلیل اختلافات سیاسی طالبان آن را جمع آوری کردند.
اینا کتابایی را که به حساب مصادره میکنن که اول میبینن که این نویسنده کتاب آیا با طالبان همخوانی دارن یا نه. اگر بفهمن که این نویسنده در تضاد با امارت اسلامی قرار داره، بدون از اینکه محتواش را چک بکنن کتاب مصادره میشه. مثل یک از مره محتواش در تضاد با امارت اسلامی نیست، صرف وقتی که نام خودم را اونا در اون جدیدن و فهمیدن که در تضاد با بنیادگرایی قرار داره، به این دلیل تا مرا مصادره کرد.
او اضافه می کند
قرن 21 و قرن تکنولوژی است، به این لحاظ طالبان به هیچ وجه نمیتونن مانع نشر افکار مشترک. خب تانستن که کتابا را به صورت فیزیکی مصادره بکنن، اما ما امکاناتش را داریم که کتابا را به صورت PDF تبدیل بکنیم از طریق انترنت، چی گوگل باشه چی سایر پلتفرمایی که بتانه مردم به او دسترسی پیدا بکنن.
وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اخیراً اعلام کرده است که تاکنون بیش از 400 عنوان کتاب را به دلیل آنچه آنان تضاد با منافع ملی و ارزش‌های اسلامی خواندند از بازار جمع‌آوری کردند. درخواست‌های رادیو آزادی برای مصاحبه با مسئولان این وزارتخانه بی پاسخ ماند. اما مولوی ضیاءالحق حقمل، سرپرست ریاست نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، قبلا گفته بود که بجای کتاب‌های توقیفی، عناوین جدیدی به ناشران و کتاب فروشان ارائه خواهد شد. این اقدام طالبان واکنش‌های تندی را از سوی نویسندگان، فعالان سیاسی و اجتماعی به همراه داشته. قاری عیسی محمدی، یکی از منتقدان سرسخت طالبان، به این باور است.
کتاب های را که طالبا زیر عنوان غیر معیاری و یا خراب کردن اذهان مردم جمع‌آوری میکنه، به نظر من این بغض و کینه و حسد و منافرت طالبا را نشان میده که طالبا میدونن که همین کتاب ها هستن که اذهان مردم افغانستان را جور میکنه و در برابر جهل، استبداد و ناروای طالبا اذهان مردم را جور میکنن.
علیم خان علیم، یکی دیگر از فعالان اجتماعی، این اقدام را سرکوب دیدگاه ها میداند و به رادیو آزادی چنین میگوید.
هیچ کتابی در افغانستان از طرف یک افغانستانی که در اوج زندگی میکنه و مسلمانم هست بر ضد دین نیست، با نام خدا آغاز شده و با مناهج اسلامی او غنی شده. حتی اگر کتاب غیر اسلامی هم باشه، مجاز نیست برای کسی جمع‌آوری و نابود بکنه. کتمان کتاب و کتمان دیدگاه و نظریات دیگرها و جمع‌آوریشون از بازار از دست از مردم، این چیز جز اونمو اندیشه های طالبانی دیگه بوده نمیتونم.
در گزارشی شنیدید که روند جمع‌آوری کتاب‌هایی که مورد پسند طالبان نیست همچنان در مناطق مختلف افغانستان ادامه دارد و این اقدام نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان نویسندگان و فعالان فرهنگی برانگیخته است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
حال دقت شنونده ها را به دکلمه از یک پارچه شعر زنده یاد بانو همیران نگهت دستگیرزاده جلب می نماییم.
به صدای خوب دوست گرامی نصیر بشیر. بانو نگهت یکی از شاعران تراز اول شعر معاصر فارسی دری در افغانستان بود که صد دریغ مرض مهلک سرطان مهلت بیشتر زیستن را نداد و با کوهی از آرزوهای خود جان به جان آفرین تسلیم کرد. نصیر بشیر با دلبستگی ویژه‌ای که به شعر بانو نگهت داشته این غزل مرحومه را دکلمه نموده که با هم می شنویم.
شب از تو باز دل من بهانه می گیرد، شب از تو باز دل من بهانه می گیرد، غم غریب دلم را نشانه می گیرد، هوای دیدن تو ای تولد خورشید تمام هستی من را شبانه می گیرد. کجایی ای همه امید من نهان در تو، کجایی ای همه امید من نهان در تو، دلم برای صدایت بهانه می گیرد. بسیط خاطر من وقف یادهای تو باد که از حضور تو چشمم ترانه می گیرد. فضای آبی بودن ز نام تو لبریز، ز تو درخت امیدم جوانه می گیرد. اسیر چشم تو هستم فضای بودن من، اسیر چشم تو هستم فضای بودن من، بیا که بی تو دلم از زمانه می گیرد. شب از تو باز دل من بهانه می گیرد، غم غریب دلم را نشانه می گیرد، غم غریب دلم را نشانه می گیرد.
چه شعری بود از زنده یاد همیرا نگهت دستگیرزاده، یکی از شاعران ناماشنای افغانستان به صدای نصیر بشیر. در این شماره سه جالبه خیلی آموزنده از رسانه ها داریم. اولی چهار حکایه کوتاه تاثیرگذار از صفحه دلنوشته ها. جالب دومی شیپور اسرارآمیز و جالب سوم حکایت پیرمرد دانا و تخم بامبو. نخست چهار حکایت کوچک تاثیرگذار. حکایت اول.
از کاسبی پرسیدن چگونه در این کوچه پرت و بی آبر کسب روزی می کنی؟ گفت اون خدایی که فرشته مرگش مرا در هر سوراخی که باشم پیدا می کند، چگونه فرشته روزیش مرا گم می کند؟ حکایت دوم، پسری با اخلاق و نیک سیرت اما فقیر به خواستگاری دختری می رود. پدر دختر می گوید تو فقیری و دخترم طاقت رنج و سختی تو را ندارد، پس من به تو دختر نمی دهم. پسری پولدار اما بدکردار به خواستگاری همان دختر می رود. پدر دختر با ازدواج موافقت می کند و در مورد اخلاق پسر می گوید انشاءالله خدا او را هدایت می کند. دختر گفت پدر جان، مگر خدایی که هدایت می کند با خدایی که روزی می دهد فرق دارد؟ حکایت سوم، از حاتم پرسیدن بخشنده تر از خود دیده‌ای؟ گفت آری. مردی که داراییش تنها دو گوسفند بود، یکی را شب برایم ذبح کرد و از طعم جگرش تعریف کردم، صبح فردا جگر گوسفند دوم را نیز برایم کباب کرد. گفتند تو چه کردی؟ گفت 500 گوسفند به او هدیه دادم. گفتند پس تو بخشنده تری؟ گفت نه، چون او هر چه داشت به من داد، اما من اندکی از آن چه داشتم به او دادم. حکایت چهارم، عارفی را گفتند خداوند را چگونه می‌بینی؟ گفت آن گونه که همیشه می‌تواند مچم را بگیرد اما دستم را می‌گیرد. جالب دوم، شیپور اسرارآمیز. مردی به دهی رفت، شیپور یا سرنای اسرارآمیزی به همراه داشت که نوارهای قرمز و زرد و دانه‌های بلور و استخوان‌های جانوران در آن آویخته شده بود. مرد گفت خاصیت شیپور من این است که ببرها را فراری می‌دهد. اگر هر روز دست مزدی به من بدهید، هر روز شیپور می زنم و این جانوران وحشتناک دیگر به شما حمله نمی کنن و هیچ کس را نمی خورن. اهالی ده از فکر حمله یک جانور درنده به وحشت افتادن و پیشنهاد مرد تازه وارد را قبول کردن. سالها به همین ترتیب گذشت. صاحب شیپور ثروتمند شد و قصر بزرگی برای خودش ساخت. یک روز پسرکی از آنجا گذشت و پرسید این قصر مالکی است؟ وقتی داستان را شنید تصمیم گرفت نزد مرد برود و با او صحبت کند. وقتی او را دید گفت میگویند شما شیپوری دارید که به ابرها را فراری میدهد، اما ما که در شهر خود ببری ندیدیم. همان موقع مرد با سرعت تمام اهالی ده را جمع کرد و از پسرک خواست آنچه را که گفته بود تکرار کند. بعد فریاد زد خوب شنیدید چه گفت؟ این دلیل محکمی بر خاصیت شیپور من است. مردم همچنان با شدت او را تشویق کردند و بر مبلغ پرداختی جهت تأمین امنیت خود افزودن. بسیاری از انسانها گفته ها و اندیشه های مختلف دیگران را می پذیرن بدون آن که در پی حقیقت باشن و سالها با این باورهای دروغین زندگی می کنن. در این بین افرادی هم پیدا می شوند که با خشتهای جهل ایشان برای خیش قصرهایی می سازن. جالب سوم، حکایت پیرمرد دانا و تخم بامبو. در روزگاران قدیم پیرمردی خردمند زندگی می کرد که شاگردان بسیاری داشت. روزی یکی از شاگردانش که از شکستهای متعدد در زندگی خسته و ناامید شده بود به سراغ پیرمرد آمد و از سختی ها و دشواری های راه شکایت کرد. او گفت استاد من هرچه تلاش می کنم به نتیجه نمی رسم. شکست هایم تمامی ندارد. پیرمرد لبخندی زد و او را به باقی که در نزدیکی بود برد و گفت بیا داستان گیاه بامبو و گیاه سرخس را برایت بگویم. سالها پیش من تخم بامبو و تخم سرخس را همزمان کاشتم و هر روز به آن آب و نور می دادم. پس از چند هفته گیاه سرخس از خاک بیرون آمد و به سرعت رشد کرد و سبز و پرپشت شد. اما از تخم بامبو خبری نبود. سال اول گذشت و سرخس به قدری زیبا و سرسبز شده بود که هر کس از کنارش می گذشت به زیبایی آن نگاه می کرد. اما هنوز از بامبو هیچ خبری نبود. سال دوم و سوم هم گذشت. منم چنان به آبیاری و مراقبت هر دو ادامه دادم. اما بامبو همچنان در خاک بود و کوچکترین نشانه‌ای از رشد نداشت. خیلی ها می گفتن که بامبو را از خاک بیرون بکش چون فایده‌ای ندارد. اما من باز هم صبر کردم. بالاخره در سال پنجم جوانه کوچکی از خاک بیرون آمد. اما ناگهان رشد بامبو چنان شتاب گرفت، بامبو در عرض چند هفته چنان قد کشید که از سرخس ها پیشی گرفت. در حقیقت بامبو در طول این 5 سال در زیر خاک ریشه هایش را محکم و استوار ساخته بود تا آماده رشد عظیم خود شود. پیرمرد لبخند زد و به شاگردش گفت ای فرزند، در زندگیت ممکن است زمانهای زیادی احساس کنی که تلاشهایت نتیجه ای ندارد، اما بدان که شاید تو هم مانند بامبو هستی. شکست ها و ناامیدی ها ممکن است فقط بخشی از مسیرت باشند تا ریشه هایت محکم شوند و زمانی که موقع رشدت فرا رسید آنگونه که باید اوج بگیری.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم. رویا سادات فیلمساز افغان اخیراً فیلم تازه‌اش به نام آهنگ سیما را در جشنواره بین‌المللی توکیو به نمایش گذاشت. او به رادیو آزادی می گوید سالی که قرار بود این فیلم در کابل تهیه شود، شهر به دست طالبان افتاد و کارگردانان و نویسنده های آن مجبور به ترک کشور شدند و در نهایت این داستان در شهر آتن یونان به تصویر کشیده شد. این فیلم به داستان دو زن به سال 1976 میلادی در کابل برمی گردد و در آن تأثیر جنگ سرد و مبارزات زنان به واسطه نمایش زندگی دو دوست به تصویر کشیده شده است. سینماگران تهیه این فیلم در تبعید را فرصتی از بازتاب وضعیت افغانستان در پرده های سینما عنوان می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
رئیس سازمان زنهای دموکراتیک افغانستان، صبح بخیر.
آوازخان.
آهنگ سیما، فیلمی که باستاب مبارزه دو زن جوان و دانشجوی افغان را در برابر سرکوب و تحولات سیاسی در دهه 1978 به تصویر می کشد.
حرکت های عجیب و غریب در شورای انقلابی شروع شده.
وضعیت حال خراب شدن است. دانشگاه بیخی نظامی شده. همه چیز زیر کنترل گرفتن.
در این فیلم عقاید متضاد این زنان آنها را درگیر می سازد، اما با وجود اختلافات شدید پیوند دوستی و تلاش های مشترکشان برای مبارزات زنان در دل آشفتگی های جنگ سرد و بازی های پنهان سیاسی حفظ می ماند. رویا سادات کارگردان و یکی از نویسنده های این فیلم در مورد آن در رادیو آزادی بیشتر می گوید.
داستان ما رو میبره به کابل 1978. داستان دو دختر جوانیست، دو دوستی که با وجود داشتن افکار متفاوت و گاه به شدت متضاد برای آرمانهای مشترک خود مبارزه میکنن و داستان بر محور فداکاری، دوستی، رفاقت و صداقت دو دوست میچرخه و به شکل آهنگ سیما مار میبره به تاریخ فراموش شده مبارزه زنان افغانستان.
فیلم آهنگ سیما به تاریخ 29 اکتبر در جشنواره بین المللی توکیو به نمایش گذاشته شد. قرار بود فیلم آهنگ سیما در افغانستان ساخته شود، اما پس از حاکمیت طالبان در این کشور سازندگان این فیلم مجبور شدند تا آن را در تبعید آماده بسازند. رویا سادات برای رادیو آزادی میگوید فیلم یاد شده در آتن، پایتخت یونان، که از نگاه جغرافیایی شباهت‌های زیاده با بخش‌های از افغانستان دارد، ثبت شده است.
تمام آمادگی‌ها را داشتیم که فیلم در کابل باید ساخته شود، اما فیلم هم مثل ما سرگردان و در تبعید ساخته شد و انواع و اقسام چالش‌های سرای فیلم بود. در نهایت 2022 فیلم برداری شد، برای اینکه این فیلم از طریق رقابت آزاد فیلم مارکت‌های اروپا تهیه کننده آخر پیدا کرده بود و تفاهم معمی بود که 2022 باید فیلم برداری شود. بعد از جستجو بالاخره به نتیجه رسیدیم که آتن یونان معمولا دسکپ یا جغرافیای از شباهت های افغانستان داره و با یونان فیلم برداری کردیم.
عزیز دلدار و رولوف جان مینا، دو نویسنده فیلم آهنگ سیما و آلبا سوترا نیز از تهیه کنندگان اصلی این فیلم است. مجده جمالزاده، نیلوفر کوخانی و لینا علم در نقش های مرکزی این فیلم بازی کردند. با گفته دست‌اندرکاران فیلم آهنگ سیما، این فیلم در حال در تبعید تهیه شده که سینما در داخل افغانستان زیر حاکمیت طالبان در حال نابودی است. به گفته سینماگران، هنر سینمای افغانستان پیش از حاکمیت طالبان به پیشرفت‌های اندک دست یافته بود و زمینه کار برای بسیاری از فعالان بخش سینما مساعد شده بود. اما پس از فروپاشی نظام جمهوری مخلوع، ادعاها بر این است که طالبان همه سینماها در افغانستان را بسته و سینماگران و پرودکشن هایی که به گونه شخصی در بخش تولید فیلم فعالیت می کردند، اکنون کار را متوقف کردند. حکومت طالبان در 30 ماه عقرب سال 1400 با نشر مکتوب حتی از تلویزیون ها خواست پارچه های تمثیلی و درامه های را نشر نکنند که زنان در آن نقش بازی کردند و این دستور کار در سینماها را هم شامل می شد. اما پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفته بود که آنان بعضی سوژه ها را دارند که از سوی ریاست افغان فیلم آنها به فیلم تبدیل شوند. اما تاکنون در 3 سال حاکمیت دوباره طالبان تولید از سوی افغان فیلم به نمایش گذاشته نشده است. با این حال صحرا کریمی، فیلمساز و رئیس پیشین افغان فیلم، میگوید تلاش میکنند تا اگر در تبعید هم باشد از طریق سینما وضعیت افغانستان را به جهان منعکس کنند. او به رادیو آزادی گفت
در حال حاضر سینمای افغانستان با اینکه مثلا وارد تبعید شده، بسیار از سینماگرها وارد تبعید شد، اما زنان سینماگر مثلا رویا سادات، شربانو سادات یا صحرا کریمی، اینها کسایی هستند که به هر حال ماها هنوز فعال هستیم، هنوز داریم فیلم میسازیم و سعی میکنیم که از این موقعیت تبعید هم بتونیم استفاده بهینه بکنیم و بتونیم داستان‌های افغانستان را روی صفحه سینماها به مردم نمایش بدیم.
با گفته صحرا کریمی، او نیز قرار است به زودی فیلمی را زیر نام پرواز از کابل تهیه و به نمایش بگذارد. فیلم آهنگ سیما در بخش آینده سیاسی یکی از 10 نمایش برتر جهانی در جشنواره بین المللی توکیو بود که در ردیف فیلم‌های از چین، آمریکا، ایران، مالزی و دیگر کشورها به نمایش گذاشته شد.
در تازه افغانستان باید برایم.
نمیشه که کلمو فرار کنیم؟
منم رای علی نیست که کلمو بمریم.
در گزارشی شنیدید که رویا سادات، فیلمساز افغان، اخیراً فیلم تازه‌اش به نام آهنگ سیما را در جشنواره بین المللی توکیو به نمایش گذاشت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این هفته یک داستان کوتاه داریم با عنوان بایسکل خورخورک از نوشته های سلینا آزاده.
این داستان برای اطفال نازنین را گروه شعر و داستان کودک با ویراستاری بانو شفیق دیباج برای مجله لطف نمودن. همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
خوکچه جنگلی کوچکی بود به نام خرخرک که با بچه خرس قهوه‌ای رنگ همسایه‌شان دوست بود. نام بچه خرس دارچینی بود و آنها نزدیک درختان بلوط جنگل زندگی می کردند. خرخرک یک بایسکل چوبی قشنگ داشت که پدرش آن را شبیه یک خرگوش با گوشهای بزرگ و رنگ سیاه و سفید درست کرده بود. هر کس از فاصله های خیلی دور بایسکل را می دید، فکر می کرد شاید یک خرگوش باشد، اما وقت کم نزدیک می شد می فهمید یک بایسکل است. خرخرک هر روز سوار بایسکلش می شد و بازی می کرد و دارچینی خیلی از بایسکل خرخرک خوشش می آمد. هر بار به خرخرک می گفت لطفاً مرا هم سوار بایسکلت بکن یا بایسکلت را بده کم بازی کنم، اما خرخرک یک لحظه هم بایسکل را به او نمی داد و اصلا او را سوار نمی کرد. دارچینی هم کم غمگین می شد و فقط او را با حسرت نگاه می کرد. روز خرخرک بایسکلش را بیرون خانه مانده بود که یک عقاب از بالا بایسکل را دید و فکر کرد خرگوش است. عقاب از آسمان با سرعت به بایسکل حمله کرد و آن را با خود برد، ولی خیلی زود متوجه شد که اشتباه کرده است و در حین پرواز چنگالهایش را باز کرد و بایسکل به طور اتفاقی داخل برکه کوچک آن نزدیکی ها افتاد. خرخرک از خانه بیرون آمد و دید بایسکلش نیست. کم اطراف را گشت، وقتی دید بایسکل پیدا نشد با خود فکر کرد که حتما کار دارچینی است. او با عصبانیت رفت پیش دارچینی و گفت بایسکل من گم شده، شاید تو گرفته باشی، زود بایسکلم را پس بده. دارچینی که از چیز خبر نداشت با تعجب گفت خرخرک جان، من اصلا خبر ندارم، باور کن من بایسکلت را نگرفتم و نمیدانم کجاست. خرخرک که عصبانی بود باز ادامه داد چون من بایسکلم را به تو نمیدادم این کار را کردی. خرخرک قهر کرد و گریه کنان رفت نزدیک برکه و سرش را روی زانویش ماند. دارچینی پشت سر او دوید و نزدیک برکه کوچک رسید. در همین هنگام سنگ پشت پیر را دید که با زحمت بایسکل را از آب بیرون می کشد. دارچینی خرخرک را بلند صدا کرد و گفت خرخرک جان بایسکلت، و با انگشت به طرف سنگ پشت اشاره کرد. خرخرک سرش را بالا کرد و با خوشحالی به طرف سنگ پشت رفت. سنگ پشت پیر بایسکل را دم برکه ماند و گفت من در حال شنا کردن بودم که این بایسکل از آسمان داخل آب افتاد. تا بالا را نگاه کردم متوجه عقاب شدم که از چنگال‌های قوی او در آب رها شده بود. سنگ پشت خندید و گفت عقاب بیچاره چه خرگوش شکار کرده بود. خرخرک بایسکل را گرفت و خیلی از رفتارش شرمنده بود. پیش دارچینی رفت و از او بسیار معذرت خواهی کرد. دارچینی هم که خیلی مهربان بود زود او را بخشید. بعد از این که بایسکل در آفتاب خشک شد، خرخرک دارچینی را پشت بایسکلش سوار کرد و تا غروب آفتاب با هم بازی کردند. روز بعد خرخرک به دوست خوبش دارچینی گفت از پدرم خواهش کردم یک بایسکل برای تو هم درست کند. دارچینی بسیار خوشحال شد و گفت بسیار ممنون خرخرک جان، خیلی عالی، اما مثل خرگوش نباشد، من نمیخواهم بایسکلم گم شود. خرخرک خندید و گفت میگویم مثل یک سنگ پشت باشد.
دا
داستانی بود برای اطفال با عنوان بایسکل خورخورک، نوشته سلینا آزاده.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
امروز در مورد رسم گرمانی یا گرماندن یک شاگرد موسیقی نزد استاد درنگی داریم. میدانید خرابات در کابل محله ای است که استادان نخبه و نام‌آور موسیقی افغانی مانند استاد قاسم، استاد شیدا، استاد موسی قاسمی، استاد محمد عمر، استاد سراهنگ، استاد هماهنگ، استاد هاشم و دههای دیگر باشنده آن درگاه بوده و عمری در آن کوچه زیستند و شاگردانی را در عرصه موسیقی تربیه کردند اطلاق می شود. یکی از عادات رایج و قدیمی در این کوچه ساز و طرب این بود که وقتی شاگردی برای آموختن موسیقی و آوازخوانی پیش استادی می رفت، بر رسم شاگردی نزد وی گرمی گذاشت که با پذیرفتن آن شخص مذکور را رسماً به شاگردی می پذیرفت. و امروزه نه تنها این رسم نیست، بلکه از موسیقی و استادی و شاگردی هم به جز خاطره چیزی باقی نمانده و خرابات به مفهوم دومی آن خراب شده و نواختن، خواندن و حتی شنیدن آن از سوی طالبان حرام پنداشته می شود. اما در مورد دریافت جواب به پرسش شیوی گرمانی به تدایی یک مصاحبه از استاد مجید سپند که فعلا مهاجر کشور استرالیا هستند و بیش از یک دهه قبل با من انجام داده بودند اکتفا می کنیم. محترم استاد عبدالمجید سپند، ستار نواز مشهور کشور، خوش آمدین به رادیوی آزادی و خصوص به برنامه مجله فرهنگی آزادی.
از شما جهان سپاس. واقعا رادیوی آزادی رادیوی بسیار رسالتمند است در کشور عزیز ما.
جناب سپند، شما عمری در خدمت فرهنگ و هنر بودین، یکی سابقه دارترین نوازنده های افغانستان هستین، شاگردان زیادی نیز در این عرصه آموزش آلات موسیقی دارین. در بین هنرمندان اصطلاح گرماندن یک عنعنه است و گرماندن رسمی که صدها سال به این طرف در اصالت خود ادامه دارد. از دیدگاه شما گرماندن چه تعریفی دارد؟
گرماندن در حوزه موسیقی هند و پاکستان و افغانستان یکی از سنت‌های بسیار خوبی است. هر دستندرکار موسیقی باید یکی از استادای را پیش از او شاگرد بشینه و به استاد خود با استادی از او قائل باشه و از او بیاموزه. اینال بازی ایجاب میکنه که بره پیش استاد گرمانه.
در مورد قدامت گرماندن کمی از شما بشنویم، در حالی که در شرایط امروزی موسیقی اصیل مزد شده با موسیقی پاپ و راگ و سایر شیوه‌های غربی، این مسئله گرگزاری نزد جوانان امروزی هم یک منزلتی داره یا نه؟
جوانان امروزی که موسیقی شرقی را وارد هستن، اینا میفهمند از گرمانی بلد هستن. کسایی که پاپ و راگ و موسیقی های غربی هستن، اینا از این فرهنگ بیخبر هستن. همونطور است که موسیقیشان خوب است، مست کننده جسم است، اما تهیج روحی کمتر داره. و اما موسیقی شرقی که است هم بلند بردن روحی داره و هم تهیج جسمی داره. با اون لحاظ هر دو را داره. ما یک وقت سروده نشته کلم راجع به گر گذاشتن، ما خودم پیش استاد سراهنگ گر گذاشتیم، من شاگرد رسمی از او هستم. یعنی کسی گر گرفته میتونه، شاگرد گرفته میتونه که گر داده باشه. و او شعر ترست که گر گر ندهد گر نگیرد، مرغی ندهد شتر نگیرد. کس تا که گناه نکرده باشد از پیش کسی عذر نگیرد. سپند رخش نمیتوان شد تا تار ستار سر نگیرد.
از نظر شماری از مردم. شاگرد زمانی که گور گذاشت دیگر گویا از خط قرمز گذشته و حال صاحب صلاحیت است و تا حدودی که میتونه شاگردم بپذیره. از دیدگاه شما آیا مراسم گور گذاری پایان کار است؟
نه، پایان کار خودیست. وقتی که یک شاگرد پیش یک استاد میره، اول شکر میگذاره، اما تو به اصطلاح چیز شیرینی خوری واره یک شکر. بعد از او که به یک مقام میرسه، استاد میفهمه که شاگرد تربیه کده میتونه، بعد باز گور زیر قبول میکنه. گورش قبول میکنه، باز شاگرد در مراسم گورگذاری مجبور است که یک محفل کلان بگیره، در اون محفل کسایی را خبر کنه که گور دادن یا گور گرفتن. استادای برجسته هستن، اونجا باز هر استاد امو کمالات خود نشان میده و میخوانن و مینوازن. اونمیج است که باز از شاگرد سوال میشه که تو چرا اینقدر استادای دیگه است به عالم شما گور گذاشتین؟ باز شاگرد میگه که من زمینه پیشرفت خود با وجود امی انسان میبینم و از این میاموزم. شاگرد محفل ایجاد میکنه، استاد همراه دوستایش خبر میکنه در این محفل موسیقی نواخته میشه، بعد باز شاگرد گره در یک پتنوس همراه توفه هایی که داره در پتنوس پیش استاد نمانه.
در توفه ها چه شامل است؟
در توفه ها نظر به استعداد مالی شاگرد است. کسی مثلا در گذشته ها دستار می آوردن، مثلا دریشی، مثلا پیران تنبان، مثلا پول نقد، یک چیز مقصد نظر به استعداد خود شاگرد پیش استاد نمانه. باز استاد یک کلوله گره یا مشیرینی را در دان شاگرد میکنه، مردم کف میزنه و کل میفهمن که اینمی شاگرد پیش از این استاد گر گذاشت و شاگرد شد. بعد یک تار است به نام تار خام است، به نام پانره، که تار خام هم تو قطع قطع شدگی است برابر بند دست. باز استاد به بند دست شاگرد بسته میکنه، بعد باز توضیح میکنه برای دیگر نفرا هم، دی کسایی که به این استاد اخلاصمند هستن یا شاگردش هستن، اونا هم میان باز یک تار خام در دستشان بسته میشه که او رنگ سرخ و سفید چتکهی یک چیزی است، تارهای خام است. و مفهوم از این است که شاگرد و استاد با یک تار خام رشته دوستیشان با هم بسته است.
یعنی پایان کار نه، بلکه آغاز کار است.
آغاز کار است که از این به بعد باز استاد امو چیزهای امو مگویات خود برای شاگرد می آموزند. شاگرد مجبور است که تکمیل کنه.
یک مسئله فارغ از این مسئله گورگذاری، استادان موسیقی به اولاد خود توجه زیادتر ندارن، میگن که به اولاد دیگه توجه دارن. این مسئله از نگاه شما، از نظر شما چی است؟
بله، خو یک اصول است در گورگذاری حوزه شرقی که باید هر استاد پسر خود پیش یک استاد دیگه شاگرد بسازد، نه خودش. و مجبور است که
علت چی است اینجا؟
علت ایست که دانش زیادتر در خانوادهشان زیاد شود.
جناب سپند، سوال دیگه ایمه ایتور است که یک مسئله دائما موزیسین های افغان و آنهایی که قسمت اعظم عمر خود دیرا باختن، اونا رو می آزاره و او همکار بودن هنرمندان ما هست که هم کمپیزوتور هستن و هم شاعر هستن و هم آهنگساز هستن و هاکزاها و یک جامعه کمالات موسیقی تشریف دارن، بعضی ها البته همه نه. به این نوع به اصطلاح تفت نارسیده به جوش آمده ها چی ابراز نظرهایی داره؟
واقعا یک تعداد هستن، ولی اگر انسان بتانه که یک مدت زمان عمر خود در این کار صرف کنه و بتانه که خوب بیاموزه و بتانه که خوب بنوازه، تا که نوازنده نباشه هنرمند یک آلی موسیقی را درست نتانه بنوازه، نمیتانه که کمپوز کنه، نمیتانه که کمپوز وقتی انسان کرده، میتانه که دانش موسیقی را از لحاظ سر و لای داشته باشه، راک های مختلف بفهمه و تال های مختلف بفهمه و ریتم های مختلف بفهمه تا که یک کمپوز جدید بکنه.
استاد مجید سپند، شما از غنیمت های روزگار ما هستین. سازیات تشکر صحبتی با ما داشتین، خیلی ممنون از شما.
زنده باشید، خوش باشید.
گفتگوی ما را که در گذشته با مجید سپند، یکی از ستار نوازان افغانستان، در مورد گور ماندن نزد استادان موسیقی برای آغاز یادگیری این هنر صورت گرفته بود شنیدید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.